بچم که عشقاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شو همراهت خونده، چه حالی داری حالا که یه ملت به افتخار تو بلند میشه، حالا که کوچه های سرزمینت به عشق تو پر از لبخند میشه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بکرسه، حتی تو گل و ماسه.
اسفند 1404.
مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی، 47 سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدار امامین انقلاب را پاس می دارد و ضمن گرامی داشت یاد آن رهبران الهی و مردمی اعلام می دارد. این مجلس پس از بررسی های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق‌العاده امروز، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای
آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای برای مجلس مدیران سومین رهبر نظام اسلامی
بعد از علی کرار، علما برقرار، چون مجتبی آمد و رفت به رزم و پیکار، شیعه نشد ناامید، شد تا ابد استوار، هنوز هم مانده است بر لب ما این شعار.
دست بالا،
عدم فضل عدم دار خامنه ای نگهدار، عدم فضل عدم دار خامنه ای نگهدار، عدم فضل عدم دار خامنه ای نگهدار، عدم فضل عدم دار خامنه ای نگهدار.
ده اردیبهشت 1405، بخشی از پیام رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی ایران به مناسبت روز ملی خلیج فارس.
یکی از نعمتهای بی بدیل خداوند متعال برای ملتهای مسلمان منطقه ما، خصوصا مردم شریف ایران اسلامی، موهبت خلیج فارس است. نعمتی فراتر از یک پهنه آبی که بخشی از هویت و تمدنمان را شکل داده و علاوه بر نقطه اتصال ملت‌ها، مسیر حیاتی و منحصر به فرد اقتصاد جهانی را در تنگه هرمز و پس از آن دریای عمان ایجاد کرده است. این سرمایه راهبردی طمع شیاطین بسیاری را در قرن‌های گذشته برانگیخته و سابقه تجاوزهای مکرر بیگانگان اروپایی و آمریکایی، ناامنی‌ها، ضررها و تهدیدهای متعدد برای کشورهای منطقه تنها گوشه‌ای از نقشه‌های شوم مستکبران جهان علیه ساکنان منطقه خلیج فارس می‌باشد که تازه‌ترین نمونه آن قدار کشی‌های اخیر شیطان بزرگ بود.
اینی که امروز شما میبینید دشمنان حرفهای بزرگتر از دهن خودشون میزنن، اینا همش قابل پاسخگوییست از توی ملت ایران. مینشینن طراحی میکنن که ایران باید در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشته باشه. چه غلطهای عجیب غریبی. اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایش را میندازه، شما اینجا چه کار میکنید؟ خب برید تو همون خلیج خوک ها، برید اونجا هر جا میخواید رزمایش. تو خلیج فارس شما چه کار میکنید؟ خلیج فارس خانه ماست، خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است. ساحل خلیج فارس به اضافه سواحل زیادی از دریای عمان متعلق به این ملته، باید حضور داشته باشه، باید رزمایش کنه، باید اظهار قدرت بکنه. ملت ملت بیداریست، ملت بزرگیست، مگر اجازه میده؟ اینجوری بایستی با این قدرت‌های زیاده خواه افزون طلب و انحصار طلب مواجه شد؟
ما در نگاهمون به عنوان جمهوری اسلامی ایران نسبت به آمریکا یک بدبینی کامل رو داریم.
دکتر علاءالدین بروجردی.
یعنی واقعا آمریکای قابل اعتماد نیستن، نشون دادن، ثابت کردن. کشوری که زمانی که عمانی ها فعال بودن در عرصه میانجیگری، به خاطر میارید ما مثلا بعد از دور پنجم مذاکرات در آستانه دور ششم اینا عملیات نظامی انجام دادن. یعنی هیچ عقلانیتی و هیچ احترامی به هنجارهای حاکم بر جهان رو ندارن، با این کار خودشون رو سبک و بی ارزش میکنن. ولی با وجود این، ما با توجه به اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه بسیار حساس خلیج فارس واقعا جنگ نیست، آرامشه. یعنی بالاخره ما به خوبی مطلع هستیم که خلیج فارس گره خورده است با کل اقتصاد جهانی، جایگاه بسیار بسیار حساس و مهمی است. ولی همانند جنگ تحمیلی اول، جنگ به ما تحمیل شد، جنگ دوم تحمیل شد، سوم هم تحمیل شد. خب طبیعی است که ما جانانه بایستیم دفاع کنیم، عمل متقابل انجام بدیم و ما این کار رو هم کردیم. در جنگ دوم، به جنگ 12 روز معروف شد، خود اونها درخواست کردن، وساطت فرستادن که تموم کنیم جنگ رو. ما به لحاظ این که بالاخره واقعا دنبال این نیستیم منطقه حساس به آشوب کشیده بشه، ورود پیدا کردیم. در جنگ سوم در واقع اونا شد از همین روز در 12 در حاسته و پیام مشاهده فرستادن، گفتیم نه دیگه. گفت که این تو بمیری از اون تو بمیری نیست. ادامه پیدا کرد تا 40 روز و برخلاف این لاتائلاتی که ترامپ نیروی هوایی ایران رو از بین بردم، نیروی دریایی رو از بین بردم، اشتباهی که و ایران توانه مقابله نداره، ترامپ به خوبی میدونه که تنها کشوری که از جنگ جهانی دوم که چیزی بود 80 سال میگذره دیگه، 1945 میلادی پایان جنگ بود، تا امروز نه جرأت مقابله نظامی با آمریکا داشته و نه عمل کرده. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران این افتخار رو در تاریخ معاصر به ثبت رسوندیم که نیروهای مسلح ما همه پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه که ده‌ها سال با صرف صدها میلیارد دلار بله ساخته بودن، مثلا این راداری که در اودید قطر نصب کرده بودن 5000 کیلومتر برد داشته، همه رو منهدم کردیم. یعنی تهران واقعا در یک توهم به سر می‌بره، نه اینکه در افکار عمومی داخل آمریکا، منطقه و جهان شکست خورده این جنگه، علی‌رغم اینکه رژیم صهیونیستی رو با خودش وارد معرکه کرد و به عنوان رئیس جمهور شکست خورده در مقابل آقای شی جین پینگ به پکن رفت.
ملت ایران که دارای بیشترین ساحل خاکی خلیج فارس است، بیشترین جانفشانی ها را در راه استقلال خلیج فارس و مقابله با بیگانگان و متجاوزان داشته است. از اخراج پرتغالی ها و آزادسازی تنگه هرمز که مبنای نامگذاری دهم اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی خلیج فارس شده است، تا مبارزه علیه استعمار هلند و نیز حماسه های مقاومت در مقابل استعمار انگلیس و غیره. اما انقلاب اسلامی نقطه عطف این مقاومت ها در کوتاه کردن دست مستکبران از منطقه خلیج فارس بود و امروز با گذشت دو ماه از بزرگترین لشکرکشی و تجاوز زورگویان دنیا در منطقه و شکست مفتزهانه آمریکا در نقشه خود، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است.
تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه ایران را می‌بوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. ای وارثان پاکی، من آخرین نگاهم بر آسمان آبی پاک و خلیج همیشگی
چی بود یک کینم. یه شهری بود خوشحال و بار، آدمایی داشت محکم و قرص، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جنگش.
خبر داری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومیا با هم به میدون اومدن.
کیا اومده؟ بی خود شیرزن اومده. ما با همین ملاقه کپه هاش پیازداغ درست بکنم میزنم تو کله زرده. بگو آفرین آفت، بزن که داری خوب میزنی.
آفت خانم و پیازداغا شنی یه خونه و یه خانواده بزرگ، خانواده‌ای به نام سبا، صدایی که حتی در سخت‌ترین روزها هم لبخند رو از آنتن نمی‌برد، صدایی آشنا، شادی آفرین، پیک اتحاد و همبستگی در روزهای مقاومت و ایستادگی.
در روزهای مقاومت و ایستادگی
خو حالا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، جای شعله از هر سو ببارد با
رادیو سبا.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. هنر تنها خلق یک اثر نیست. گاهی شیوهی برای نگاه کردن به جهانه. هنرمندانی هستن که با قلم، رنگ، حجم و تخیلشون دریچهی تازه پیش روی بقیه باز میکنن و نگاهشون رو به زندگی تغییر میدن. در این برنامه براتون از یکی از چهره‌های تأثیرگذار هنر معاصر ایران میگم. هنرمندی که با نقاشی‌ها، مجسمه‌ها و نگاه متفاوتش جایگاه ویژه‌ای در تاریخ هنر ایران به دست آورده. بهمن محسس. بهمن محسس در سال 1309 در خانواده لاهیجانی به دنیا اومد. خاندان محسس از ملاکان لاهیجان و در کار تجارت چای و ابریشم بودند و در محله پردسر این شهر اقامت داشتند. به گفته حسین محجوبی، همه محسس ها کاراکتر غریبی داشتند، ولی بهمن از همه پیچیده تر و خاص‌تر به نظر می رسید. بهمن محسس در فیلم مستند فیفی از خوشحالی زوزه می کشد که درباره زندگی خودشه میگه نسبش از طرف پدر به مغولها و از طرف مادر به قاجارها می رسه. از کودکی بهمن محسس خاطرات زیادی مثل بعضی نویسندگان و هنرمندان ثبت نشده، چون خودش هم کمتر درباره بچگیش صحبت می کرده. اما چند نکته جالب از سالهای اولیه زندگیش نقل شده. مثلا از همون کودکی به نقاشی علاقه داشته و گفته میشه بیشتر از درس‌های مدرسه جذب طراحی و هنر بوده. در نوجوانی علاقه شدیدی به ادبیات و هنر اروپا پیدا کرده و آثار نویسندگان و هنرمندان غربی رو دنبال می‌کرده. چیزی که در اون زمان برای یک نوجوان ایرانی چندان معمول نبوده. بعضی از نزدیکانش نقل کردن که از سنین کم شخصیتی مستقل و سرکش داشت و خیلی راحت زیر بار نظر دیگران نمی رفت. ویژگی که تا آخر عمر هم در او باقی موند. خودش در سالهای بعد گاهی با طنز تلخ از گذشته یاد می کرد و علاقه نداشت زندگی کودکیش رو رمانتیک یا خاطر انگیز جلوه بده. برخلاف بسیاری از هنرمندان که از دوران شیرین کودکی حرف میزنن، محسس بیشتر روی زمان حال و هنر تمرکز میکرد. بهمن در 14 سالگی در کارگاه و نمایشگاه محمد حبیب محمدی نقاش گیلانی که هنر رو در آکادمی هنر مسکو یاد گرفته بود شروع به کار کرد. در بهار 1330 در رشت و با حمایت حبیب محمدی نمایشی از کارهای بهمن برگزار شد. بهمن محسس تحصیلاتش رو در رشت به پایان رسوند. پدرش کارمند اداره تلگراف و تلفن بود و به تهران منتقل شد. بهمن در اون سالها دانشجوی دانشگاه تهران میشه، اما شخصیتش رهاتر از اون بوده که درس در دانشگاه رو تحمل کنه و در کمتر از چند ماه اونجا رو ترک میکنه. محجوبی همکلاسیش اینطور میگه:
خیلی با کسی نمی جوشید و فکر می کنم بهمن خان این بدعنقی رو به ارث برده باشه.
محسس هنرمندی بود که انزوا و تنهایی رو ترجیح می داد و این نگاه تلخ هم در خیلی از آثارش خودنمایی می کرد.
مجسمه های پرنده‌ای که پر پرواز نداشتن یا چهره های بدون احساس اون در مجموعه فیفی همگی به نوعی انعکاسی تلخ از نگاه این هنرمند بودن. مؤسس شاگردی نداشت و پروانه اعتمادی تنها کسی بود که به طور جدی نقاشی را از او آموخت. در زمان اقامت خانوادگی در تهران، مؤسس مشغول به کار در انجمن خروس جنگی که توسط جلیل ضیاپور تأسیس شده بود شد و برای مدتی ویراستار هفته‌نامه ادبی هنری پنجه خروس بود. از طریق همین انجمن مؤسس به جریان نوگرای ایران وارد شد که از اعضای اون میشه به نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی، سهراب سپهری، هوشنگ ایرانی و غلام حسین غریب اشاره کرد. او با بزرگان زمان خودش مثل نیما یوشیج و جلال آل احمد معاشرت داشت. مؤسس آثار زیادی تحت تأثیر اشعار نیما یوشیج خلق کرد که میشه به تابلوی عقاب کور اشاره کرد که به شعر عقاب نیل نیما یوشیج اشاره داره. در اردیبهشت 1333 آثاری از مؤسس و تعدادی از هنرمندان مدرنیست ایرانی در حاشیه نمایشگاهی به مناسبت هزاره بوعلی سینا در اداره کل هنرهای زیبای کشور به نمایش در اومد. بهمن مؤسس در سال 33 به اروپا سفر کرد و در ایتالیا ساکن شد و در آکادمی هنر روم مدتی در کلاس درس فروچی و فراتسی به آموختن هنر مشغول شد. حاصل این دوره از زندگی مؤسس چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج ایتالیا بود. مؤسس با دختر پسرعموی پدرش به نام نزهت الملوک که در بندر انزلی دبیر و بعداً در تهران رئیس دانشسرای عالی دختران بود، در سال 56 ازدواج کرد. قرار بود خیلی قبل‌تر این دو با هم ازدواج کنند، ولی به علت رفت و آمد مؤسس به ایتالیا این وصلت به تأخیر افتاد. ارتباط اونها بیشتر تلفنی بود برای اینکه مؤسس در ایتالیا و همسرش در تهران زندگی می‌کردن. نزهت الملوک حدود 1375 یا 76 به علت تومور مغزی درگذشت. اونها فرزندی نداشتند و بعد از مرگ مؤسس اموالش به خواهرزاده‌هاش رسید. مؤسس در سال 1342 به امید برپا کردن جنبشی نو در هنر کشورش به ایران برگشت. مؤسس آثاری از پیراندلو، مالاپارته و کالوینو را از ایتالیایی و آثاری از اوژن یونسکو و ژان ژنه را از فرانسوی به فارسی ترجمه کرد. همچنین میشه گفت مؤسس از پیشگامان طراحی صحنه تئاتر در ایران بود. او نمایش صندلی‌های اوژن یونسکو رو روی صحنه برد. برای این نمایش تعدادی صندلی طراحی کرد که وقتی کنار هم قرار داده می شدند جنگلی خیالی رو به تصویر می کشیدن. کارهای مؤسس رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، قبل از مهاجرت و بعد از اون. در کارهای اولیه ظرافت و دقت در طراحی ها و انتخاب دقیق رنگ ها که عموماً شامل رنگ های کدر و تیره بود دیده میشه. اما در کارهای بعد از مهاجرتش او با قلم‌هایی که گویی از سر خشم روی بوم کوبیده شدند و رنگ‌های تند و متعددی که روی بوم منفجر شدند نشانی از کارهای اولیه‌اش ندارند. در کارنامه هنری مؤسس افزون بر نقاشی و مجسمه‌سازی میشه طراحی برای کتاب‌ها رو هم دید که برای نمونه طراحی کتاب اورازان نوشته جلال آل احمد کار اوست. در سال 51 به مؤسس سفارش ساخت مجسمه خانواده پهلوی جهت نصب در یکی از بوستانهای عمومی تهران داده شد. مؤسس با قبول سفارش ساخت مجسمه دست به خلق یکی از انتقادی ترین آثار پیرامون این خانواده زد، تا جایی که میشه اون رو یکی از تلخ ترین آثار این هنرمند به شمار آورد. ملکه با صورتی مغموم و نگران، خیره به آینده نامعلوم و شاه با صورتی در هم فرو رفته، جدای از دیگران در سرمای حاکم بر ذهن آشفته خود در شنل سنگینش فرو رفته. در طول تاریخ هنر ایران میشه این اثر رو یگانه دونست که در اون وقت و در قالب سفارش درباری اثری انتقادی درباره پادشاه و خانوادش ساخته شده. اما سالها بعد مؤسس درباره نابودی این اثر اینطور میگه:
خانم دیبا من رو خواست و گفت شاه مجسمه خانواده سلطنتی رو نپذیرفتن و خواستن اون رو خراب کنید. مؤسس با همون لحجه شیرین رشتی میگه خانم شما سرباز دارید، تانک و اسلحه دارید، خودتون خرابش کنید. من چطور میتونم این مجسمه برنزی رو ویران کنم؟
گویا در نهایت این اثر بسته‌بندی و به یکی از انبارهای کاخ نیاوران منتقل میشه. مجسمه 4 متری مرد نیلوک زن یکی از مشهورترین آثار بهمن محسسه که در سال 53 در محوطه تئاتر شهر تهران نصب شد. مرد نیلوک زن برگرفته از شخصیت اسطوره‌ای یونانیه. محسس این اثر رو به برادرش فریدون تقدیم کرده. این اثر هم مثل بسیاری از مجسمه‌های محسس اقبال چندانی نداشت. در فروردین 58 به دستور سرپرست موقت مجموعه تئاتر شهر قسمت میانی مجسمه با گچ پوشونده و اون رو همرنگ بخش‌های دیگه کردند. معضلی که در ظهر 15 فروردین با برداشتن بخش گچی به ظاهر پایان یافت و اثر به صورت اول خودش در اومد. اما چند روز بعد مجسمه نیلوک نواز کلن از جای خودش به زیر کشیده شد. گویی در این حین دست‌های او هم قطع شده بود. مجسمه تا سالها در انبار مجموعه تئاتر شهر نگهداری میشد تا اینکه در سال 87 به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران انتقال پیدا کرد. از دیگر آثار معروف بهمن محسس میشه به مجسمه برنزی از دو کشتیگیر، مجسمه انتزاعی و مجسمه بندباز اشاره کرد. یکی از عجیبترین کارهای محسس این بود که تعداد زیادی از نقاشی‌ها و آثارش رو عمدن از بین برد. او معتقد بود بعضی آثار نباید باقی بمونند یا به دست افراد نامناسب بیفتند. این رفتار باعث شده امروز آثار باقی موندهش بسیار کمیاب باشند. محسس به رکگویی هم مشهور بود. اگه از هنرمندی خوشش نمی اومد یا اثری رو ضعیف می دونست، معمولاً تعارف نمی کرد. دوستان و آشناهاش اون رو فردی بسیار باهوش، گزنده و در این حال بامزه توصیف کردند. اما باید گفت محسس جزو نخستین نقاشان ایرانی بود که نقاشی رو به شیوه غربی آموخت و او رو با نگاهی شرقی پیوند داد. بسیاری از افراد او رو تحت تأثیر پیکاسو می دونند و برخی حتی او رو پیکاسوی ایرانی صدا می کنند. هنرمندی که با وجود استفاده از تکنیک ها و نگاه های غربی در آثارش روح ایرانی در کارهاش قابل درکه. محسس در سال 1348 به روم برگشت و گاهی هم به ایران سفر می کرد. او سالهای آخر عمرش رو نه در یک خانه مجلل بلکه در اتاقی در یک هتل در روم می گذروند. انگار هتل براش یک پناهگاه بود نه یک اقامت موقت. و سرانجام در سال 1389 در انزوای خودخواستش در روم از دنیا رفت. در بخشی از مستند فیفی از خوشحالی زوزه می کشد درباره خودش این طور گفته:
مرگ هیچ وقت منو نمی ترسونه و فکر می کنم شاید به موقع تموم کردن مهمترین کار زندگی باشه. یا آرتیست باید بدونه همون اندازه که وارد شدن به صحنه مهمه، لحظه خارج شدن هم مهمه.
و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب بهمن محسس، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ذره به ذره خاکت عزیزه، مقال دنیا بتونه واسط نقشه بریزه. ساحل به ساحل، دریا به دریا، تا ابد باشی پا بر جا. به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین. واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما میسازیم. به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین. واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما میسازیم. افتخار من همه وجودم، واسه هر لحظه ای که زیر پرچم تو بودم. همیشه قلبم پیش تارومه، با تو تقدیرم معلومه. به نام ایران اشتونه داشتیم، کیشه چشمه همه دنیا کنار همین. واسه آینده از همین امروز
بابا میشه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد.
باباش هم عوض کردم، با صداش در نمیاد.
رادیوتون سالمه، ان شاءالله یه چند ساعت دیگه صداش در نمیاد.